چون همیشه یک شنبه ها همراه هستیم با خانم شعله پاکروان از مادران دادخواه و در پیوند قرار خواهیم گرفت با حوادث جاری در میهنمون، به ویژه هفته گذشته اعدام ناجوان مردانه محمد سلاس و اعدام قریب الوقوع رامین حسین پناهی. در این زمینه به گفتگو خواهیم نشست. خانم پاکروان درود دارم، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام آقای اوحدی، همچنین سلام میکنم به همه هموطنان عزیزم در هر جای دنیا که هستن.
خانم پاکروان، شما چگونه دیدین با توجه به موج گسترده اعتراضات و حمایت‌هایی که از محمد سلاسین درویش گناه‌آبادی شد و بیگناهی ایشان هم ثابت بود و وکیل ایشون را هم خانم زینب طاهری بازداشت کردند پس از اعدام ناجوان مردانه محمد سلاس، در این زمینه چه آگاهی شما دارین برای شنوندگان؟
حقیقتش با اعدام محمد سلاس روح شاد باشه، قوه قضاییه بیش از پیش اثبات کرد که نه تنها مستقل نیست، نه تنها حق و حقیقت رو دنبال نمی کنه، نه تنها پشتیبان مردم دادخواه نیست، بلکه دشمنشونه. یعنی اینکه پرونده‌ای که این همه سوال درش بود، این همه نکته مبهم درش بود و به وضوح این مرد در زمانی که با صدای خودش میاد مطرح میکنه که من آدم نکشتم، من راننده اون اتوبوس نبودم، عکس در میاد که راننده اتوبوس موهای مشکی داره در حالی که مرحوم سلاس موهاش، بخشی از موهاش که میگن اصلا نبوده و بقیه سفید بوده، یعنی کاملا حتی در ظاهر هم که روی اون عکس نگاه میکنی میبینی سلاس نبوده. اما با این وجود با عجله و با سرعت میان به فاصله 4 ماه تقریبا از اون اتفاق میان این مرد بیگناه رو اعدام میکنن تا یک بار دیگه به ما مردم اثبات بشه که قوه قضاییه عدالت خانه که نیست هیچ، بلکه خودش منشأ بیداد به ما مردمه. ما مردم عادی، یعنی حسابشو بکنید که دراویش به بی‌آزاری مشهورن، در طول تاریخ اینطوری بوده، حتی خواسته سیاسی ندارن، یعنی حتی اعتراضات دراویش نه تنها اعتراض سندیکایی یا مثلا اعتراض سیاسی اینا نیست، فقط حرفشون اینه که ما حسینیهامونو میخوایم برای ذکر و عبادت و اون مراسمی که خودشون دارن. حکومت وقتی به دراویش رحم نمی کنه، وای به حال دانشجو، وای به حال کارگر معترض، وای به حال مردم به جان آمده از این حکومت. محمد سلاس یک مهر اثبات بود بر جنایتکار بودن صادر کننده حکم، ناقاضی که امضا کرده، بازجویانی که او رو آنچنان شکنجه دادن که به گفته پسر مرحوم سلاس برای دادگاهش گریمش کردن که بخیه های سرش مشخص نباشه، 17 جای سرش شکسته، انگشت شکسته، دندش شکسته. ببینید بازجو چه کرده با این مرد. حتی خود مرحوم سلاس به زبان میاره، میگه که فکر کردن که من مردم، میخواستن ببرن سردخونه، بعد که متوجه شدن که من نبضم دیگه اومده و زنده هستم، این داستان به اصطلاح راننده اتوبوس بودن رو به من بستن و این برنامه همین جوری که پیش رفت که میبینید. درباره وکیل مرحوم سلاس هم واقعا برای من، حالا هیچ قضاوتی نمیخوام درباره خانم طاهری بکنم، ولی این خیلی سوال برانگیزه که چرا انقدر دیر ایشون وکیل شدن در دادگاه دوم، حتی با اینکه ایشون وکیل بودن گفتن که من مطالعه نکردم پرونده رو، پس وکیل تسخیری دفاع کنه و جلسه سوم هم عملاً کاری از دستشون بر نیومد. اینکه بعد از به اصطلاح صدور حکم اعدام اسم خانم طاهری خیلی بر سر زبون‌ها افتاد و بعد از اعدامشون خانم طاهری گفتن که من مدارک رو منتشر میکنم و فلان، هیچی هم منتشر نکردن. البته کسانی که طراحی میکنن برای قتل مردم ایران یا بیگناهانی مثل محمد سلاس باید بدونن که همین گفته ها، همون فیلم هایی که از اعتراضات دراویش در خیابان پاسداران همون موقع در می اومد، اونا بهترین مدارکه و مردم قضاوت خودشون رو کردن. به نظر من اعدام محمد سلاس اعدام تمام دراویش بود، اعدام تمام اقلیت های مذهبی بود، اعدام تمام بیگناهانی بود که به جرایم و اتهامات مختلف حکومت در واقع روبروشون می ایسته و بدترین حکم رو دربارشون اجرا می کنه. اما مطمئن هستم که خون محمد سلاس و دیگر اعدامیان از سال 57 تا امروز دامن این حکومت رو خواهد گرفت.
خانم پاکروان، نمیدونم شما شنیدین صحبت‌های علی فرزند محمد را که چقدر دردناک بود. یعنی اینا گفته بودن ما 30 اعدام می‌کنیم، شما بیان برای آخرین ملاقات، بعد 28 خرداد اعدام کردن و نگذاشتن که حداقل برای مراسم خاکسپاری عجولانه ایشون را هم روز به بروجر بردن و در یک قطعه به خاک سپردن، حتی نگذاشتن که کالبد شکافی بشه، آثار ضرب و جرح بر بدن ایشون مشخص بوده و حتی خود زندانیانی که اونجا شاهد بودن و حتی همون کسی که آقای محمد سلاس را به دار می آویزه گفته شده که حتی رویشون را برگردانده بودن و حالشون بد شده بود و گریه کرده بودن که این انسان بیگناه بر بالای دار رفت. من پس از گفتگو با شما خانم پاکروان صحبت علی فرزند محمد سلاس هم برای دوستان پخش میکنم که بیشتر با این جنایت آگاه بشن.
بله، این خیلی مهمه به نظر من که ما دوچار توهم نباشیم نسبت به حکومت. یعنی هر حرفی که میزنه ما باید بدترین شق رو در نظر بگیریم. این رو در طول زمان سیستم قضایی و کلن سیستم حکومتی به ما مردم در واقع نشون داده. موقعی که خانواده شهرام احمدی و 20 خانواده بودن اینا از سنندج را افتادن، بهشون گفته بودن که بیاین برای آخرین ملاقات به زندان رجایی شهر. اینها با استرس، فکر کنید ساعت تقریبا 9 صبح به اینا گفتن، 10 همشون جمع شدن از سنندج را افتادن، به زنجان نرسیده بهشون گفتن که نه دیگه ملاقات آخر نیست، نرین زندان رجایی شهر تا ما به شما خبر بدیم. نرسیده به کرج بهشون گفتن که برین کهریزک، ولی نگفتن اینا اعدام شدن. و بعد در نهایت مشخص شد که اصلا اون موقع که به اینا زنگ زدن چند ساعت قبلش این گروه اعدام شده بودن. بعد اینها رو آواره توی بهشت زهرا کردن، یه گروهشون رفتن کهریزک. ببینید اینجوریه رفتار حکومت، اینجوریه موقعی که از این نظر من میخوام بگم که دختر و پسر و خانواده سلاس این شانس رو آوردن که برای آخرین بار هم ببیننشون، ولی اینکه جسد رو بهشون ندادن قابل پیش بینی بود، به خاطر اینکه آثار شکنجه هنوز تازه است. بله، اگر مثل ریحانه من 7 گذشته بود و آثار دیگه نمونده بود، مگر همون به اصطلاح زخم‌های کهنه میتونستیم بپذیریم که مثلا جسد رو بدن، ولی وقتی که آثار شکنجه هنوز روی بدن آقای سلاس بوده، من همون لحظه که اعلام کردن من میدونستم که امکان نداره جسد رو به اینها بدن. این رو یادآوری میکنم که در روز خاکسپاری ریحانه، با وجودی که به اصطلاح بعد از اعدام ریحانه خانواده و البته وکیل ما رفته بودن و برای ترخیص به اصطلاح پیکر ریحانه و فرستادن بهشت زهرا، اما روز خاکسپاری همه منتظر بودن جلوی غسالخانه که ریحانه رو بیارن و همراهش بیان سر قطعه. به طور اتفاقی خواهر من میرس به توی قطعه، قصدش این بوده که بره روی گور پیش از این که، چون مادر بزرگ من اونجا دفن شده بود، گفت که الان میخوان این استخونهای مادر بزرگم رو در بیارن، میرم دعا میخونم اونجا، قرآن میخونم. بعد میره میبینه آمبولانس اومده و میخوان ریحانه رو دفن کنن. تلفن میزنه، همه از جلوی قصالخونه حرکت میکنن به طرف قطعه 98. موقعی که من رسیدم خواهرم داشت فریاد میزد و جلوی آمبولانس رو گرفته بود و میگفت من نمیذارم شما دفن کنید. به هر حال مردم جمع شدن، توجهشون جلب شد، اومدن. هنوز همسرم داشت کارهای اداری رو انجام میداد و اینها فریاد میزدن که صاحب این جنازه منم و شماها هر کدومتون اعتراض کنید شمارم با او داخل گور میکنم. رفتار مأمورین حکومت اینه و اگر واقعا مقاومت مردم نبود و این اتفاق که مطلع شدیم، هیچ بعید نبود که ریحانه رو دفن می‌کردن و می‌گفتن انجام شد دیگه. این چیز جدیدی نیست. شما ببینید چند هزار خانواده عزیزانشون کشته شدن و نه تنها پیکرشون تحویل نشده، بلکه هنوز بعد از 30 سال هنوز نمیدونن کجا خاک شدن اینا. این قابل پیشبینی بود و من اینجا برداشت خودم رو میگم. هر حرفی از هر مقام حکومتی آدم میشنوه باید بدترین شق رو برای خودش در نظر بگیره و بگه این احتمالش از همه بیشتره. اصلا توهم این که رحم، مروت یا انسانیت در رفتار حکومت ما ببینیم، این اشتباهه.
خانم پاکروان، اکنون خب یک خطری بالای سر یک زندانی سیاسی ایستاده است و خطر اعدام رامین حسین پناهی است و امروز هم مردم در شهر سنندج این شایعه را شنیده بودند که قراره ایشون اعدام بشه، جمع شده بودند. به هر روی تا اکنون که ما با هم سخن میگیم رامین اعدام نشده. در این مورد شما چه خبرهایی دارین و چگونه پیشبینی یا ارزیابی میکنین؟
مسلمه که وقتی اعتراضات سراسری باشه، وقتی که مطالبه مردم باشه، که یعنی توجه بخش عظیمی از مردم جلب بشه به یک پرونده، حکومت محتاط‌تر عمل میکنه. مردم ما باید بدونن که بی تفاوتی در برابر هر یک اعدامی در واقع بیمسئولیتی ما رو نسبت به نسل‌های بعدی هم نشون میده. رامین حسین پناهی اگر مقاومت مردم نبود، اگر کمپین های حمایت از رامین حسین پناهی نبود، تا الان 10 بار اعدامش کرده بودند. اما اعتراضات گسترده مردم و اطلاع رسانی بسیار خوبی که در مورد وضعیت رامین بود، مشارکت خانوادهش، پدر، مادر، خواهر، برادر، همه اینها کمک کرده که تا الان رامین زنده باشه. من شخصا فکر میکنم که حکومت تنها در صورتی از این اعدام صرف نظر خواهد کرد که نهادهای بین المللی علاوه بر صدور بیانیه ها و مخالفتشون با این اعدام و هشدارها، وارد یک فاز عملی بشن. برای مثال وزرای امور خارجه سفرای ایران رو در کشورهای مختلف واقعا احضار کنن و در این باره توضیح بخوان. حالا نمیدونم که یک چنین اتفاقاتی خواهد افتاد یا نه، اما همه امیدمون به اینه که رامین حسین پناهی اعدام نشه، به خاطر اینکه درباره او هم، درباره پرونده او هم کلی ابهام وجود داره و به نظر میاد که با وجود تمام تلاشی که حکومت کرد تا از او یک تروریست به مردم معرفی کنه، اما مردم متوجه شدن که او فقط یک فعال سیاسی بوده و یک عضوی از احزاب کردی.
سپاسگزارم خانم پاکروان. امیدواریم واقعا همچین حادثه اتفاق نیفته. در پیوند هستیم با امجد حسین پناهی که واقعا در تلاش میکنه لحظه به لحظه، دقیقه به دقیقه خبرهایی که در مورد برادرش از باگای مردم دنیا به ویژه مسئله حقوق بشر، سازمان های حقوق بشری میرسون. خانم پاکروان، به پایان برنامه امروز چه دیگری دارین از مادرانه ها یا اگه خبری هست در خدمتتون هست؟
من میخوام یک دور دیگه به مسئله تجاوز در جمهوری اسلامی اشاره کنم. با این خبر تجاوز در واقع گسترده‌ای که در یکی از شهرهای سیستان و بلوچستان یا به طور کلی در مناطق بلوچ نشین اتفاق افتاده و انکارهایی که بخشی از حاکمیت داره میکنه بیش از پیش هموطنان ما رو عصبانی میکنه. ببینید، حکومت بارها و بارها اثبات کرده که اگر فرد متجاوز به هر نحوی از آنها به حکومت و یا حلقه های حکومت وابسته باشه و تجاوز بکنه، حکومت ازش حمایت میکنه. در مورد سربندی این اتفاق افتاد، درباره توسی این اتفاق افتاد، درباره پریناز خسروی در بانه این اتفاق افتاد و این بار هم دیگه وقتی که فرد متجاوز یک چنین حمایتی رو از خودش ببینه دیگه به یک مورد و دو مورد بسنده نمی کنه و تعداد میره روی 40 و چند نفر. ما میدونیم که جمهوری اسلامی براش هر چیزی، از هر چیزی مهمتر حاکمیت خودشه، قدرت خودشه و افرادی که در بزنگاه ها به یاری حکومت می پردازن، چماقدارهایی که یا چاقوکش هایی که در 88 دیدیم، در نمیدونم همین اعتراضات دیماه دیدیم، اینایی که باتون به دستن، اینها شکنجگرانی که معترضین رو شکنجه می کنن، اینا کسانی هن که در واقع یک، حالا براتون از یک نمایشنامه هم خواهم گفت، یک نمایشنامه نویسی جمله قشنگی داره که به فردی که چنین تقلید میکنه میگه تو مثل یک میمون دست آموزی که تنها کاری که از دستت برمیاد اینه که دستوری که بهت میدن انجام بدی بدون این که دربارش فکر کنی. چنین مامورانی که مثل میمون دست آموز میمونن و فقط دستور اربابشون رو انجام میدن ولو شکنجه باشه، ولو قتل هموطنانشون باشه، اینها به این درجه از گستاخی میرسن که دختران و پسران ایرانی رو مثل غنیمت میدونن و خودشون رو مجاز میدونن به هر نوع رفتاری. و ما مردم باید بدونیم که وقتی فرزندمون تحت تجاوز قرار میگیره یا در شرایط تجاوز قرار میگیره، نه تنها باید ازش حمایت کنیم، نه تنها نباید آزارش بدیم یا بهش توهین بکنیم یا فشار بیشتری به اون دختر یا پسر قربانی بیاریم، بلکه باید با تمام وجودمون اعتراضمون رو به حکومت نشون بدیم و مثل یکی از پدرانی که شاکی در حقیقت شکایت کرده از سعید طوسی که گفته من حاضرم همه زندگیم رو بفروشم اما حق پسرم رو بگیرم، در این باره هم باید حق این زنان و دخترانی که در ایران شهر مورد تجاوز قرار گرفتن خود مردم باید بگیرن. ما وارد مرحله شدیم که مسئله آبرو، ناموس به اون معنی باید دربارش تجدید نظر کنیم، چرا که جای قربانی و ظالم رو نباید اشتباه کنیم. ما نباید اینجا رو عوض کنیم و دخترانی که چنین بلایی سرشون اومده به عنوان اینکه شما به اصطلاح ناموس مثلا این خانواده یا طایفه رو به باد دادید بخوان رو در روشون بایستن. امیدوارم که هموطنان بلوچمون با یک پارچگی واقعا به حمایت از این قربانیان بپردازن.
خانم پاکروان، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه امروز. و این تجاوزاتی که در ایران شهر انجام گرفتود، میدونی یک بسیجی را به هر رو قربانی کردن، مجازات کردن و مسئول شرعی را برشون وارد کردن، اما اون فرد اصلی که خود باعث و بانی بود همچنان از چنگ عدالت گریخته و مردم جمع شدن و خواهان محاکمه هستن. سپاس از حضورتون خانم پاکروان و ادامه برنامه و روز خوبی رو براتون آرزو دارم.
ممنون از شما، روز شما خوش، خداحافظ.